أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در ماهیت عیب است، که عیب چیست و راه تشخیص عیب کدام است. سر ضرورت این بحث آن است که خیار عیب با خیارهای دیگر فرق دارد. خیارهای دیگر بین فسخ و امضا است، یعنی ذوالخیار مخیر است، یا قبول دارد یا نکول، یا معامله را امضا بکند یا رد میکند. ولی در خیار عیب شخص مخیر است بین امضا و با عرش، یا امضا بی عرش و رد. گذشته از اینکه مخیر است بین این سه امر، اون دو امر یعنی عرش و رد در طول همان، اگر رد ممکن باشد جا برای عرش نیست، اگر رد مقدور نبود جا برای عرش است. چون خیار عیب با خیارهای دیگر فرق دارد و جریان عرش با اون خصوصیت فقهی و حقوقیش در خیار عیب مطرح است و در خیارهای دیگر مطرح نیست، لذا ضرورت ایجاب میکند که درباره عیب بحث کنند. حالا فرمایشات مرحوم شیخ انصاری و سایر فقها رضوان الله علیهم مطرح میشه، بعد راه ضرورت بحث را از طرف دیگر بازگو خواهیم کرد انشاءالله، که چرا ما مجبوریم درباره حقیقت عیب بحث بکنیم. راهی که این بزرگواران طی کردن این است که در خیار عیب سخن از عرش مطرح است، یک، و این عرش در طول رد است، دو، با خیارهای دیگر از این جهت فرق دارد، سه، ما ناچاریم حقیقت عیب را بررسی کنیم، چهار. اینا راه ضرورت بحث از عیب است. هم
نظر نوشتن کتاب آیا اقتضا نمی‌کرد این ماهیت عیب اول خیار مطرح
حالا یا این اقتضا می‌کند، یا اول خیار رو در بحث خیارات ذکر می‌کند بعد در پایان، برای اینکه در اثناء مسئله خیار طرح مسئله عیب که یک صفحه و دو صفحه نیست، این باعث گسیختگی بحث خیارات است. مسئله که عیب چیست و راه تشخیص عیب کدام است، مسئله که عرش چیست و مقبلان عرش کیانند، این دو تا مبحث چندین صفحه رو اشغال کرده و در اثناء مسئله خیار یه بحث مبسوطی درباره عیب بشه، یه بحث مبسوطی هم درباره عرش بشه، این گسیختگی بحث خیارات را دنبال دارد. لذا خیارات را که تا حدودی به پایان رسوندن، مسئله عیب و مسئله عرش را جداگانه مطرح. خب، راهی را که مرحوم شیخ انصار رضوان الله علیه طی کردن این است که ما حتما ناچاریم درباره عیب بحث بکنیم، برای اینکه خیار عیب عرش را دارد، یک، این عرش هم در طول رد است، دو، این دو خصوصیت در خیارهای دیگر نیست، سه، ما ناچاریم مسئله عیب رو بررسی کنیم، چهار. این سر ضرورت ورود در بحث معرفت عیب. اما العیب ما هو، یک، العیب حل هو، دو. مسئله العیب ما هو تعریف ماهیت عیب و مفهوم عیب است. مسئله حل هو اینه که ما راه تشخیصمون چیست که فلان کالا معیب است یا کالا معیب نیست. لذا دو جهت را در کنار ضرورت بحث از عیب مطرح میکنم، گرچه جهات فراوان رو زیر مجموع خود دارم، اما فعلا بعد از بیان ضرورت بحث از عیب این دو جهت را دارن طرح میکنن که عیب چیست، یکی این که راه تشخیص عیب کدام است. عیب را گفتن به این که حقیقت شرعیه ندارد، عیب خروج از اون ماهیت شیء است به طرف نقص. اگر چنانچه ماهیت شیء یک کمبودی داشته باشد در یک فردی، میگن اون فرد معیب است، اون فرد ناقص است. قبلا هم گذشت که بین نقص و عیب یه فرق مفهومی است، اما در خصوص مسئله عیب نقص هم نحوی از عیب محسوب می شود، وگرنه مفهوما نقص غیر از عیب و عیب غیر از نقص است. در نمونه‌های قبلی گفته شد که اگر یک اتاق مساحتش 20 متر است، شما یه فرش نو و سالم 12 متری پهن کردید، این فرش معیب نیست ولی ناقص است نسبت به مساحت این اتاق. مساحت این اتاق 20 متر است، شما فرش 12 متری تر کردید، اینجا عیب نیست ولی نقص است. عیب آن است که در درون خودش یک کمایی داشته باشد، جای پوسیدگی، فرسودگی، سوختگی و مانند آن باشد، مگر این فرش معیب است. کاملا بین مفهوم عیب و مفهوم نقص فرق است، لکن در جریان خیار عیب اگر یه چیزی ناقص از اون حد معمول بود، این عیب محسوب می شود، یعنی اون مقداری که فروختن از او کم بیاید. خب عیب حقیقت شرعی ندارد، خروج از ماهیت شیء اونجوری که مقتضای ماهیت شیء است، این به صورت عیب است. لکن تشخیص این که ماهیت شیء چیست تا این جزء را بگوییم خارج از اون ماهیت است پس معیب است، این جهت ثانیه بحث است. پس بعد از ضرورت ورود بحث دو جهت مطرح است، جهت اولا که العیب ما هو، دومی که العیب هل هو. العیب ما هو چون حقیقت شرعیه ندارد و بنای عقلا و غرایز مردم هم این است که اگر چیزی از ماهیت اصلیش خارج بود معیب است وگرنه معیب نیست، این هم معنی است که مستفاد از نصوص عیب خواهد بود. اما حالا ماهیت اصلی رو ما از کجا تشخیص بدیم تا بگوییم این شیء چون خارج از ماهیت اصلی است معیب است؟ ماهیت اصلی را گاهی بیان و روشن است، گاهی هم با ادله قطعی روشن شو می شود. در این گونه از موارد که این ماهیت شیء یا بیان است یا مبین بحثی نیست. اگر بیان و بدیهی بود، مثل ماهیت آب، ماهیت خاک، ماهیت سنگ اینا، و اگر نظری بود ولی مبین بود به وسیله براهین، نظیر ماهیت انسان، این هم حرفی درش نیست. انسان یک روحی دارد، یک بدنی دارد، بدن اون اعضا و جوارحی دارد، روح او هم جوانحی دارد و شؤونی دارد، اینا رو همه ما می‌یابیم در خودمون و در دیگران مشاهده می‌کنیم. پس اگر یک شیء بیان یا مبین بود، یعنی نظری منتهی به بدیهی شد، به وسیله اون بیان مبین شد که روح و خوش روشن است. اگر یه فردی مطابق این ماهیت مشترک نبود، میگن فرد معیب است. ولی اگر ماهیت یک شیء بیان یا مبین نبود، ما دیدیم ماهیت افرادی دارد، غالب افراد یک طرف هستند و این فردی که فروخته شد موافق با غالب افراد نیست. ما ماهیت مشترک را از کجا تشخیص بدیم؟ ماهیت این شیء نه بیان است برای ما نه مبین. آیا با غلبه وجودی افراد می شود تشخیص داد که این فرد معیب است یا نه؟ این همون اصل است که در اصول از او یاد می شود به صورت از دنوی الغشه، و این باید تحلیل می شود که بنابر یک فرض به تمثیل برمی گردد، چون استقلاع ناقص در حکم تمثیل است، به یک فرض به قیاس برمی گردد که حجت است. این از تحقیقات دقیق است که از فقه و اصول رفته. مرحوم شیخ هم در اصول از این قانون سخن به میان می آورند، هم در فقه. بر این است که اگر ماهیت شیء بیان بود که روشن است، مبین بود یعنی نظری منتهی به بدیهی بود روشن است، و اگر نه بیان بود نه مبین، ولی غالب افراد این ماهیت یک وصفی را داشتن و افراد نادر فاقد این وصف بودن، آیا این را می شود عیب دانست یا نه؟ می فهمد در اینجا دو مطلب است، یکی حق است و دیگری باطل. الان بحث در راه اثبات ماهیت است، وگرنه اون حکم جهت قبلی روشن است که اگر چیزی مطابق با ماهیت اصلی بود سالم است، و اگر مخالف ماهیت اصلی بود معیب است. این معناشه که العیب و ما هو. اما در جهت ثانیه که العیب و هل هو، ما از چه راهی تشخیص بدیم که این معیب است؟ اینجا اگر غالب افراد یه وصفی داشتن و یک فردی فاقد اون وصف بود، آیا می شود گفت این شیء معیب است یا نه؟ اینجا دو مطلب است، یکی حق و دیگری باطل. اونی که باطل است این است که بگوییم چون غالب افراد این وصف را دارند، بنابراین اون فردی که فاقد این وصف است هم باید این خصوصیت می داشت، و چون ندارد پس معیب است. این راه بین الغیب راه باطلی است. این همان است که میگن استقراء ناقص حجت نیست. این از حرفای دقیق محققین ماست در فقه، که از فقه به اصول رفته و کمک کرده به خیلی از مسائل. چرا؟ برای اینکه اگر فرض یک ماهیتی 90% واجد یک وصف بودن، 10% فاقد اون وصف بودن، ما از کجا میفهمیم که معیار این 90% هست و اون 10% فاقد وصف هست و معیب هست؟ بخواهیم از حال جزئی به جزئی پی ببریم، این رو مرحوم شیخ میفرماید اینکه محال است و مفید مزنه هم نیست. بخواهیم از حال اکثر افراد به اون حد مشترک و ماهیت مشترک ببریم، این راهیست معقول و مقبول، ولی در حد مزنه نه در حد یقین. بیان این دو مطلب این است که اگر ما خواستیم از معلومی پی به مجهول ببریم و مجهولی را به وسیله یک معلوم حل کنیم، باید بین این دو رابطه باشد. اگر الف معلوم بود و با مجهول بود، ما خواستیم به وسیله الف که معلوم است حکم با را به دست بیاریم، حتما باید بین الف و با رابطه باشد. اگر اینا گسیخته از هم باشند، ارتباطی با هم نداشته باشند، چگونه از حال الف به حال با میبریم؟ این یک اصل که حتما بین معلوم و مجهول باید رابطه باشد. مطلب دوم است که رابطه از سهال بیرون نیست. وقتی گفتیم رابطه از سه حال بیرون نیست، به صورت حصر حقیقی گفتیم، حتما باید به زبان منفصله حقیقی باشد. اگر حصر حقیقی است دائر به این نفی و اثبات است، یعنی نقیزه این که میگوییم این هست و غیر از این نیست، این حتما باید منفصله حقیقی باشد. یعنی طرفین نقیزه هم باشد، که اگر نقیزه هم باشند بیش از این نیست، اگر بیش از این باشد میشه ارتفاع نقیزه. هر جا حصر حقیقی بود یک و سه ضلعی بود دو، الا و لابد به دو منفصلی حقیقی برمیگردد سه. هیچ ممکن نیست ما یه حصر حقیقی داشته باشیم و سه ضلعی باشه و با منفصله مانعت الجمع یا مانعت الخروف کار سامون بپذیرد. این حتما باید که در معیار خاص با منفصله حقیقیه برگرده و بین نقیزین دور بزنه و نقیزین هم که لا ثالث له ما. خب پس اگر ما خواستیم از معلومی پی به مجهول ببریم، از این سراح بیرون نیست. و اون این است که یا معلوم داخل در مجهول است و جزئی از اجزاء کل مجهول است و مجهول کل است، یا نه اگر خواستیم منفصل حقیقی باشد باید بین آری و نه باشد. یا معلوم جزئی مجهول است و معلوم کلی مجهول است و مجهول کلی معلوم، او لا. با این منفصله یک قسم حاصل شد و اون است که معلوم کلی مجهول است. پس اگر معلوم جزئی مجهول نبود، یا مجهول جزئی معلوم هست یا نه. اگر مجهول جزئی معلوم بود میشه قسم دوم. اگر اینها ارتباط داشتن چون اصلی ارتباط محفوظ اون بشه، وگرنه گسیخته باشن راه استدلال بسته است. اگر معلوم و مجهول حتما با هم مرتبطه، یا معلوم جزئی مجهول است یا نه. اگر نبو، یا مجهول جزئی معلوم است یا نه. اگر نبود معلوم شه هر دو جزئی کلی ثالث هم، چون فرض ندارد که اینا با هم ارتباط داشته باشند، نه اون مندرج تحت این باشد، نه این مندرج تحت او باشد، نه هر دو مندرج تحت ثالث. لذا در منطق ملاحظه فرمودید گفتن حجت نه بیش از سه قسم است نه کمتر از سه قسم. حجت سه قسم است، قیاس است و استقراء است و تمثیل. اگر مجهول جزئی معلوم بود و معلوم کلی بود که از کلی بخواهیم پی جزئی بریم، این همون قیاس مصطلح است. و اگر معلوم جزئی مجهول بود و مجهول کلی بود، این همون استقراء است که میخواهیم این معلوم ما که استقراض از او پی به اون فرد مشکوک ببریم، فرد مشکوک رو زیر مجموعه ببریم، یا هر دو زیر مجموعه ثالث منتصر در امش تمثیل. تمثیل منطقی همون قیاس فقهی و اصولی است که هر دو در تحت یک جامع مندرجه. پس استدلال به حجت یا به این است که معلوم کلیش و مجهول جزئی، یا به این است که مجهول کلیش و معلوم جزئی، یا هر دو در تحت امر ثالث مندرجه که هر دو جزئی امر کلیه. اونجا که مجهول جزئی باشد و معلوم کلی، این یقینا ثمر بخش است، برای اینکه یک کلی که معلوم است جزئی زیر مجموعی همین کلی است، این کل حکم کل را دارد. اگر معلوم شد که کل نار حاره و روشن است که این شی که در خارج هست نمیدونیم این حار است یا نه، میگیم این نار است و هر ناری حار است، پس اینم حاره. از معلوم پی به مجهول میبرید، یعنی میشه قیاس، میشه قیاس. و اگر معلوم ما جزئی بود و مجهول کلی، ما از استقراء افراد پی به کلی میخوایم ببریم، میخوایم از بررسی افراد که برامون روشن شد حکم کلی را به دست بیاریم، از معلومی که افرادن حکم کلی که مجهول است میخوایم به دست بیاریم. اون میگن استقراء. اگر همه افراد را بررسی کردیم که خب استقراء تام اگر ممکن باشد یقینا نافع است، ولی اگر همه افراد را بررسی نکردیم مشکل هست که ما از بررسی غالب افراد حکم کلی را به صورت جزم به دست بیاریم. و اگر هر دو مندرج تحت کلی ثالث بودند، این جزئی و اون جزئی هر دو در تحت ثالث بودند، که میشه بگن تمثیل، که همون قیاس منطقی و قیاس اصول فقه است. در منطق روشن شد که در بین این اقسام سگانه حجت فقط قیاس معتبر است، استقراء ناقص معتبر نیست، تمثیل هم معتبر نیست. چرا؟ همون حرفی را که تو منطق گفتند و پذیرفتند اون را مرحوم شیخ رضوان در اینجا بیان می‌فرماید. می‌فرماید شما چگونه از حال جزئی پی به جزئی می‌برید؟ در قیاس، در تمثیل یک جزئی حکمش روشن است، این جزئی حکمش مجهول است. این جزئی زمان و زمین و کم و کیف و خصوصیات مخصوص به خود دارد، اون جزئی زمان و زمین و کیفیات و کمیات مخصوص به خود دارد. چگونه از حال یک جزئی شما پی به جزئی برید؟ اصلا مزینم حاصل نمیشه. شما ما احتمال میدیم خصوصیت این جزئی دخیل بود در این وصف، از کجا شما یقین پیدا میکنید که اون جزئی دیگر هم همین حکم دارد؟ بعد این میشه داخل در اون مسئله اولی که یا بیان است یا مبین. اگر ذاتی را ما کشف کردیم، حالا یا بدیهی بود یا نظری بود که وسیله بدیهی مشخص شد، و احد نحوین اگر ذاتی یک شی مشخص شد، یا بیان است یا مبین، حکم روشن است. بله، آها، چون محدود بحث مشخص شد، اگر به اولی برگرده خارج از بحث است، به دومی برگرده خارج از بحث است، چون ما مرزها را مشخص کردیم دیگر. اگر ماهیت این شی بیان بود روشنه دیگه، اگر بیان نبود مبین بود، یعنی نظری پیچیده بود بعد بیان شد، خب مشخص است ذاتی این شی چی دیگه. اما اگر ماهیت شی رو ما نتوانستیم تشخیص بدیم، برای ما نه بیان بود نه مبین، فقط میخوایم از راه جزئی پی به جزئی ببریم، این هیچ امکان ندارد. نه تمثیل امکان دارد نه استقراء. الان تقریبا 4000 سال است که این حکم رواج دارد که از جزئی نمیشه به جزئی پی برد، یعنی همین قیاس فقهی به قیاس اصولی. قبل از اینکه فقه او رو تحریم بکنند، قیاس اصول او رو باطل بدونند، منطق الان اون منطقی که الان حتی اقل 4000 سال تو حوزه های علمی تو دانشگاه ها تو مراکز علمی مطرح هست، فتوای منطق این است که از جزئی نمیشه پی به جزئی بود. خب این جمله رو حتماً یعنی حتماً دقت کنید که مرحوم شیخ بین این دو مطلب فرق گذاشت. یکی این که شما بخواهید از جزئی پی به جزئی ببرید، چه از یک جزئی پی به یک جزئی دیگر ببرید، این همون تمثیل منطقی است که ازش به قیاس یاد میکنه، چه از 99 جزئی پی به یک جزئی دیگر ببرید که از او به استقرا یاد میکنه. این حرف از اون قیمتی ترین حرف های مرحوم شیخ است. این نه تنها تمثیل را یعنی قیاس فقهی و اصولی را باطل میکند، استقراء ناقص را هم از حجیت میاندازد. یعنی اگر کسی 99 تا را بررسی کرده و این یکی برش گنده، اگر 99 تا را بررسی کرده دیده این 99 تا این حکم دارد، این یکی را بخواهد بگوید باید حکم این 99 تا را می داشت و چون فاقد است لذا معیب است، این همه محال است. محال یعنی محال. خب پس این چیه که بگن استقراء ناقص مفید مظنه است؟ شما که گفتید محال است، شما گفتید مظنه هم نمی آورد. می فهمد ها اینجا دو مطلب است، دو مطلب عمیق و عریق. یکی این که شما میخواید از 99 جزئی پی به یک جزئی دیگر ببرید، این محال است، مفید مظنه هم نیست. چرا؟ برای اینکه این 99 تا هر کدوم دارای کمیت خاص، کیفیت خاص، وضع خاص، جده خاص، خصوصیاتی هست. این یکی هم دارای خصوصیتی است. اینا در از جزئی به ما انه جزئی هرگز نمیشه پی برد به حکم حال جزئی دیگر، یعنی چون در اختلاف دارن در کم کیف و اوضاع. و این که در بزرگان گفتن از زنو یلحق الشیعه بالاعم الاغلب، این یه مثلثی است. در اون مثلث پی به کلی میبرن و از کلی حکم اون یکی رو روشن میکنن. بیان ذالک این است که اگر 99 فرد یه خصیصه را داشتن، یک فرد ما نمیدانیم این خصیصه را دارد یا نه، و اکنون که فاقد اون خصیصه است معیب شمارده میشد به خیار عیب داریم دو، این هم در اصول کار آمد هست هم در فقه. در اصول کار آمدش اینه که اگر ما 99 فرد دیدیم درباره فرد دیگر شک کردیم که آیا این همون حکم دارد یا همون حکم ندارد، بر اساس از زنو یلحق الشیء مظنه پیدا میکنیم که این همون حکم رو دارد. این بحث اصولی. در بحث فقهی اگر 99 فرد این خصوصیت به این صفت را داشته، این فرد که مبیع است اون خصوصیت را ندارد، به استناد همین قانون حکم میکنیم که این فردی که فاقد خصوصیت است معیب است و خیار عیب در اینجا مستقر است. این دو، این فرق بین مسئله فقهی و اصولی هم کاملا از هم جداست و فرق بین اون محال و ممکن هم از هم جداست. بارها به عرضتون رسید این وصیت مرحوم شیخ رو یعنی شهید رو باید رعایت بکنید. طلبه تا ریاضی نخونه فکرش ریاضی نشه این ملا نمیشه. همیشه باید دست به قلم بکنه. 1، 2، 3، 4 در اینجا چند مطلب است و فرق جوهری این مطالب چهارگانه چیست؟ الان اینجا 4 مطلب است. مطلب اول دو تا فرق بین مسئله فقه و اصول است که الان ضرورت ندارد، ممکنه بعد ذکر بکنیم. الان این دو مطلبی که مرحوم شیخ فرمودن، یکی محال است و دیگری ممکن، اون اینه که اگر 99 فرد یه خصوصیتی رو داشته، یک فرد فاقد این خصوصیت بود، ما از کجا میگوییم این فرد نعیب است؟ میخواهیم قانون درست کنیم بگیم چون 99 فرد این چنینن اون فردم باید این چنین باشد؟ به چه دلیل؟ هر کدام یک خصوصیتی کمی و کیفی دارند. اونا چون کمیاتشون، کیفیاتشون، وضعشون، جلهشون، سایر مقولات جداست، این خصوصیت دارند. اینجا فقط جای گوش ابن گوش بودنه، گوش ابن گوش. بعدها بریم سراغ وقت. اگر چنونچه 99 فرد این خصیصه را داشتن، اون یکی فاقد این خصیصه بود، چرا استقرای ناقص ثمر بخش نیست؟ چرا حتی مزنم پیدا نمیشه؟ حتما این دو نکته را در فرمان شیخ رعایت کنید. ایشون میگن استدلال از جزئیات به جزئی دیگر محال است ولو ظنن. این از لطیفترین تعبیرات ایشون است. میگن مظنن پیدا نمیشه. و این اصولی قاعده اصولی که من از ظنو یلحق الشیء بالعام الاغلب که خود شما شیخ هم پذیرفتید، اون دیگه چیه؟ این دو مطلب رو باید از هم جدا کرد، چون که اون دو مطلب رو هم که خیلی ضروری نیست برای ما که فرق اصول و فقه چیست، خود جدا کرد. خب فرمایش مرحوم شیخ اینه که 99 تا رو شما دیدید، محال است که مظنه پیدا بشود که این یکی هم همونه. چرا؟ برای که شما مشترک ندارید، بین معلوم و مجهول شما مشترکی وجود ندارد. این 99 تا دارای جزئیات و اوصاف و کمیات و کیفیات خاصه، اون یکی دارای کمیات و کیفیات خاصه است. وقتی مشترک نداشتی رابطه قطع است، مظنه هم پیدا نمیشه. این یک یعنی یک. اما دومی میفرمان به این که وقتی 99 فرد این چنین بودن، ما مظنه پیدا میکنیم که طبیعت این چنین است. وقتی طبیعت این چنین شد، از راه طبیعت برمیگردیم، حکم اون فرد مشکوک رو روشن میکنیم، میگوییم چون 99 فرد این چنینن، مظنه پیدا میشود که طبیعت این چنین است. چون طبیعت این چنین است، اون فرد آخر هم جز این طبیعت است، باید واجد این وصف باشد، و چون واجد این وصف نیست فاقد است و معیب. اینجا جای مظنه است. اون قسمت اول محال است ولو مظنه، این قسمت دوم جا ممکن است ظنه. این همان است که در اصول میگویند از ظنو یلحق الشیء بالاعم الاغلب فها هنا امور ثلاثه. از ظنو یلحق الشیء المشکوک بالاعم الاغلب للفرد النادر. ما سه امر داریم. مثلا گوسفندها سه قسمند، انسان ها سه قسمند و افراد دیگر سه قسمند. غالب افراد دارای 5 انگشتند، این یک. برخی افراد در اثر نقص دارای انگشت ششم، من 6 انگشتند، 2. ما یه فردی رو از دور دیدیم، نمیدونیم این 5 انگشتی است یا 6 انگشتی. مظنه حاصل می شود که از ظنو یلحق الشیء، یعنی شیء مشکوک، یلحق الشیء المشکوک بالاعم الاغلب للفرد المغلوب. این سه امر میخواد. این امر همان است که در اصول پذیرفته شده. این مظنه از کجا پیدا میشه؟ از اینجا که ما وقتی اکثر افراد را دیدیم این چنین است، اینجا نمیستیم، منتقل میشیم، میگیم پس مقتضای طبیعت این است. جزم پیدا میکنیم، خیر، مظنه پیدا میکنیم. گمان ما این است که طبیعت مقتضاش اینه، چون ما همه افراد که بررسی نکردیم، برهان هم که اقامه نکردیم، جریان اون طبیعت هم برای ما که نه بیان شد نه مبین. ما میخوام از راه افراد حکم طبیعت روشن کنیم. بیش از مزنده دستمون نیچ چیزی نیست. مزنده پیدا میکنیم که مقتضای طبیعت این است. چون مزنه پیدا میکنیم که مقتضای طبیعت این است، مزنه داریم که اون فردی که فاقد این وصف است معیب است و کمبود داره. این راه راه عرفی هم هست، حرفیست معقول عند المنطقیین و مقبول عند العرف. معقول بودنش رو در حد مزنه منطق ثابت می کند، مقبول بودنش رو اور. منتها اگر جای مزنه حجت باشد ولو در این حد حکم فقهی بار است، و اگر مزنه حجت نباشد حکم باقی است. قل بله دیگه، تمثیل استقرا، استقرا تمثیل اگر بخواهن حجت باشن الا بلابد دار به قیاس برگردن، و اگر به قیاس برنگردن محال است حتی مزنن پیدا نمیشود. مگه شما این افراد رو که دیدی هر کدوم یه خصیصه‌ای داره، اون فرد مشکوک یه خصیصه‌ای دارن، از جزئی شما چگونه حال جزئی رو کشف میکنی؟ بین معلوم و مجهولتون هیچ رابطه نیست. اگر بین معلوم و مجهول هیچ رابطه نبود بیگانن، از بیگانه شما چگونه بیگانه رو میفهمید؟ هیچ چاره ندارید مگر اینکه اون حلقه مفقود را پیدا کنید، برید بالا اون مشترک را که طبیعت است پیدا کنید، از راه مشترک حکم خاص رو حسن کنید. لذا تا به قیاس بر نگرده حجت نیست. نه استقراء ناقص را منطقی حجت می داند، نه تمثیل را. این منطق از پربرکت ترین علمی است که فهم را به انسان می دهد. شما ببینید در جریان تواتر مگه شکلی شکلتانی که مکه رفتن شک دارن که کعبه وجود دارد؟ کسانی که خودشون آزمایش نکردن که فلون ماده در درجه 100 می جوشد مگر شک دارن؟ برخی ها جز مجربات هم، برخی ها جز متواترات. منطقی به زحمت متواترات رو جز یقینیات می دونن. یعنی میگوید شما الان مکه که نرفتی، یقین دارید کعبه هست، اما شما نمیدونید این یقینتون بخشی به اون اخبار برمیگرده، بخشی به یقین معرفت شناسی برنمیگرده، به یقین روانشناسی برمیگرده. این متواترات را در کنار بدیهیات نمیشمارن. اینقدر منطق قویه. تو روایات ما هست کمترین چیزی که خدا خلق کرده یقینه، مگر یقین با آسانی پیدا میشه؟ یا باید به علوم متعارفه برگرده که همون چند چیز اجتماع نقیض محال است، اجتماع زده محال است، اجتماع مثل محال است، دور محال است، متسلسل محال است، که همه رو برگشت رو به اجتماع نقیضه ده، یا کمبود اون را یقین روانی تأمین میکنند. الان هیچ کسی شک ندارد که کعبه وجود دارد. چرا؟ برای اینکه میلیون ها نفر گفتن کعبه است. خب این میلیون ها یک میلیون یا 10 میلیون یا 100 میلیون خبر واحد دیگه، مگر از مجموع زنون یقین پیدا میشه؟ کل واحد اینها مزنده آورن، مگر مجموع جنون عبارت از یقینه؟ یقین چهار تا جذب میخواد، من آسونی میره کسی نمیاد. منتها اون کمبود معرفت شناسی با یقین روانی تأمین میشود، انسان مطمئن است که برای کعبه وجود دارد. فرض این است که یقین منطقی به این آسانی ها گیر نمیاد. این دو تا مطلب از دقیق ترین فرمایشات مرحوم شیخ است که از فقه به اصول رفته. یکی این که از جزئی فنون 99% محال است ما به جزئی دیگر پیدا پی ببریم برو در حد مظنه. یک دوم این که اینکه در اصول میگوین از ظن و یلحق الشیء بالعام الاغلب للفرد النادر، مانند این است که ما با مشاهده 99% پی میبریم به طبیعت مشترک، که طبیعت مشترک این است. این پی بردن در حد مظنه است نه در حد یقین. پس طبیعت مشترک دست ما آمد. چون طبیعت مشترک دست ما آمد، این فرد صدومی، فرد مشکوک مندرج تحت طبیعت است. بگیم این فرد تحت این طبیعت است. یک، مقتضای این طبیعت آن است که این وصف داشته باشد. دو، این فرد فاقد این وصف است. سه، پس این فرد معیب است. چهار، خیار عیب داریم. پنج، این دو تا مطلب را مرحوم شیخ کاملا از هم جدا کرده. بی خود یک کتاب سکه قبولی لدى الفقها ها نمی خورد. خب بنابراین این که فرمود استقرا ولو ظنن محال است نتیجه بده، سرش اینه از جزئی، از 99 جزئی شما بخواهید پی به یک جزئی ببرید ولو در حد مظنه هم مستحیل است، برای که جابه ندارید شما. اینا جز هر جزئی یا حکم خاص خودشی داره، اونم حکم خاص خودشی داره. وقتی جامعه نداشتید از بیگانه شما چگونه پی به حال بیگانه برید؟ دوم، از مشاهده 99 جز پی به طبیعت مشترک میبرید. این طبیعت مشترک جامع بین این 99 تا و اون یکی است. و از بالا، یعنی از اون طبیعت مشترک، حکم این یک فرد روشن میکنیم. این راه معقولی است، منتها در حد مظنه راه مقبولی است. لدى الغرائز و العرف، این اشاره جهت ثانی است. پس جهت اولا اینه که العیب ما هو، جهت ثانی این است که العیب هل هو. از چرا کشف بکنیم که این عیب است؟ عیب آن است که مقتضای ماهیت باشد. مقتضای ماهیت را یا بیان است یا مبین، یا از راه استقرار به دست میاریم. و اگر چیزی خارج از مقتضای این ماهیت بود میشه معیب. حالا اینا تقریر فرمایشات مرحوم شیخ و سایر رفقا رضوان علیهم است. راه دیگری است برای اینکه ما چرا مجبوریم درباره خیار عیب از راه عیب شناسی بحث کنیم. الحمد لله رب العالمين.